شنوندگان عزیز سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید تصمیم در مورد رهایی زندانیان از زندان بگرام از صلاحیت های کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام نیست. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته، تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت. برنامه های مربای مرچ در امتداد لحظه ها نیز در جریان همین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشتن ندا بشنوید.
سرخط اخبار: مسئولان صحت عامه ولایت قندوز از آتش گرفتن یک دیپوی ادویه‌جات در یک شفاخانه مربوط به نهاد دکتران بدون سرحد در مرکز این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان می‌گویند که یک دختر 13 ساله از باشنده‌های ناحیه اول شهر آقچه این ولایت عصر دیروز دست به خودکشی زد. و در اخبار منطقه و جهان می‌شنوید که وزیر خارجه هند می‌گوید روابط سیاسی و تجارتی کشورش با آمریکا به خاطر تلاشی یک دیپلمات این کشور در نیویورک با هیچ بحران روبرو نیست. مشروع اخبار: مسئولان صحت عامه ولایت قندوز از آتش گرفتن یک دیپوی ادویه‌جات در یک شفاخانه مربوط به نهاد دکتران بدون سرحد در مرکز این ولایت خبر می‌دهند. دکتر صد مختار، رئیس صحت عامه قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر این آتش سوزی 7 موتر باربری ادویه کاملا از بین رفتند. آقای مختار علت آتش سوزی را شرطی برق عنوان کرده و گفت که این حادثه تلفات جانی در قبال نداشته است. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که یک دختر 13 ساله از باشنده های ناحیه اول شهر آقچه این ولایت عصر دیروز دست به خودکشی زد. عبداللطیف اساقزی، معاون مدیریت جنایی قماندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت این دختر زمان خود را حلقه آویز کرد که خانواده‌اش به یک محفل عروسی رفته بودند. خانواده این دختر میگوید که وای کدام مشکل خانوادگی نداشته است. به گفته آقای اساقزی، تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارند. در انفجار یک بالون گاز در ولایت ننگرهار 3 تن از اعضای یک خانواده جان باختند و 2 تن دیگرشان مجروح شدند. حضرت حسین مشرقی وال، مسئول مطبوعاتی قماندان امنی ولایت ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در ولسوالی بهسود این ولایت در یک منزل مسکونی صورت گرفته است. وی گفت در این حادثه 3 طفل خانواده جان باخته و مادر و پدر آنها زخمی گردیدند. در این حال همایون ظهیر، رئیس شفاخانه مرکزی ولایت ننگرهار، میگوید در حال حاضر زخمیان حادثه تحت تداوی قرار دارند. این هم نرخ اسعار خارجی: در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، 1 یورو 77 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی. وزیر خارجه هند میگوید روابط سیاسی و تجارتی کشورش با آمریکا به خاطر تلاشی یک دیپلمات این کشور در نیویورک با هیچ بحران روبرو نیست. سلمان خورشید به روز شنبه از آمریکا به عنوان یک دوست هندوستان یاد کرد و گفت که دهلی به صحبت‌ها با مقام‌های آن کشور در همین مورد ادامه خواهد داد.
هیچ سردی وجود ندارد. مسائل مشخص قانون داخلی وجود دارند و در کماس کنونسیون وینا در مورد حقوق مستشاران و البته انتظارهای ما از رابطه که مشارکت استراتژیک دانسته می شود همین است. بعض مسائل مشخصی وجود دارند که آن را دنبال خواهیم کرد. ما به صحبت های ما ادامه خواهیم داد طوری که ما با دوستان خود انجام می دهیم.
بر اساس گزارش‌ها، ماه گذشته دیویانی خوبراگادی، یک دیپلمات هندی، در نیویورک تلاشی و سپس از آمریکا خارج شد. هندوستان هم در عکس‌العمل به این اقدام از سفارت ایالات متحده آمریکا در دهلی نوخواست تا یکی از دیپلمات‌هایش را از هند بیرون کند. در نتیجه تبادل آتش در سرحد قرغزستان و تاجیکستان چند سرباز سرحدی دو کشور زخمی شدند. مقامات میگویند 5 محافظ سرحدی و 1 پلیس قرغزی و 2 محافظ سرحدی تاجیکستان در این رویداد زخم برداشتند. بخش قرغزی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که مقامات ارشد هر دو کشور دستور گرفتند تا تحقیق مشترک را در مورد این رویداد که در منطقه سرحدی بودکین رخ داده انجام دهند. تا حالا انگیزه تبادل آتش میان نیروهای سرحدی تاجیکستان و قرغزستان که روز شنبه صورت گرفت مشخص نشده، اما در گذشته این منطقه شاهد برخی تنش‌ها بوده است. در ماه سپتامبر 5 عضو یک خانواده تاجیک در منطقه بودکین به قتل رسیدند و بدنبال آن 4 عضو یک خانواده قرغزی در همین منطقه کشته شدند. قرار است مقام‌های ارشد کشورهای مسلم و دوستان سوریه امروز یکشنبه در پاریس ملاقات کنند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در میان این مقام‌ها حضور خواهند داشت. آنها برای تشویق نیروهای اپوزیسیون سوریه در ائتلاف ملی جهت اشتراک در مذاکرات صلح تلاش می‌کنند. قرار است این مذاکرات اواخر این ماه در سوئیزرلند برگزار شود. در منازعه سوریه بیش از 100,000 نفر کشته شدند. این منازعه در اوایل 2011 میلادی آغاز شد. و صدر اعظم عراق خواهان وحدت ملی میان عراقی ها در جنگ علیه القاعده شده است. نوری المالکی دیروز شنبه در یک گرد همایی سیاسی در بغداد موجودیت هر گونه انگیزه سیاسی را در عقب عملیات نظامی بالای ولایت انبار رد کرد. گروه های وابسته به القاعده ماه گذشته بخش های از شهرهای رمادی و فلوجه ولایت انبار را تحت کنترل خود درآوردند. نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی همدست با این نیروها حالا اکثریت بخش های این دو شهر را دوباره تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی از عراق گزارش می دهد که وضعیت در فلوجه به روز شنبه آرام بود. یک مقام صحی در انبار دیروز شنبه گفت که در نتیجه درگیری ها در این ولایت حداقل 60 تن در 2 هفته گذشته کشته شدند. به گفته وی 43 تن در شهر رمادی و 17 تن دیگر در فلوجه جان دادند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از شش به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 101.5 میشنوید. تصمیم در مورد رهایی زندانیان از زندان بگرام از صلاحیت های کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام نیست. این را کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید.
اینا فقط و فقط از لحاظ مسائل حقوقی این صلاحیت میتونه داشته باشه که تحقیقات ابتدایی را انجام بدن، افراد شناسایی بکنن، لیست بگیرن.
در افغانستان بانک در نظر دارد مطابق معیارهای بین المللی از بانک ها نظارت کند.
پلان داریم که بین 2014 یا 2018 ما معیارات نظارتی خود به سطح بین المللی برسانیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت برنامه های مربای مرچ و در امتداد لحظه ها پخش خواهند شد. منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید تصمیم در مورد رهایی زندانیان از زندان بگرام از صلاحیت های کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام نیست. حاجی محمد عبدو در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها لوی سارنوالی و محاکم افغانستان صلاحیت دارند تا در مورد رهایی این افراد حکم صادر کنند. بیشتر در این مورد در گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام صلاحیت های محدود دارد و بر اساس قانون نمیتواند در مورد رهایی افراد از زندان تصمیم بگیرد. حاجی محمد عبدو منشی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته ها و کمیسیون های معذب شده تنها می توانند بررسی های خود را انجام دهند و سپس با دریافت ها و شواهد از سوی نهادهای امنیتی کشور تنها محاکم و لویسرانوالی افغانستان می توانند درباره رهایی و یا در زندان نگه داشتن افراد تصمیم بگیرند.
این کمیسیون هیچ گونه صراحت در هیچ یکی از قوانین نافذی افغانستان وجود نداره. این کمیسیون یا امثال این کمیسیون اینا در مورد زندانیان تصمیم بگیرن که اونا را آزاد بکنن یا در زندان بگذارن. اینا فقط و فقط از لحاظ مسائل حقوقی این صلاحیت میتونه داشته باشه که تحقیقات ابتدایی را انجام بدن، افراد شناسایی بکنن، لیست بگیرن و بعد دوسیه و اوراق از اینا را گزارش به ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان احاله بکنن و از طرف دیگر به خاطر تصمیم گیری نهایی در مورد سرنوشت زنا حتما باید ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان که لوی سارنوالی و محکمه افغانستان باشن اونا صلاحیت تصمیم گیری را دارن.
تلاش کردیم در این مورد نظر کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام را هم داشته باشیم، اما مسئولین این کمیته به تماس های پیهم ما پاسخ ندادند. در جلسه عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری با شرکت رئیس جمهور، لوی سارنوال، وزیر عدلیه، قاضی القضات و شمار دیگر از مقام های افغان تصمیم گرفته شد تا 72 تن از زندان بگرام رها شوند. ایمال فیزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در همان روز بر رادیو آزادی گفت کمیته بررسی زندانیان بگرام موظف شده تا این 72 تن را از زندان رها کند.
یا باید هرچه زودتر آزاد شوند، اما ای که دقیقاً چه وقت آزاد میشه این فیصله باید تصمیم میره این کمیته موظف خواهد گرفت که امیدوار هستیم هرچه زودتر کنسولاتی.
در این میان ایالات متحده آمریکا نگرانیش را از رهایی شمار از زندانیان بگرام ابراز کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که شمار از زندانیان بگرام که حکومت افغانستان قصد رهایی آنها را دارد تروریستان خطرناک هستند. جن ساکی سخنگوی این وزارت گفته که ایالات متحده نگرانیش را در این مورد با حکومت افغانستان شریک ساخته است. اما رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عدلی و قضایی در ارگ ریاست جمهوری گفته بود در نتیجه تحقیق و بررسی های آنها واضح شد که درباره 45 زندانی بگرام هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد. در مورد 27 تن دیگر تنها اطلاعات عادی به دست آمده و 16 تن دیگر کسانند که درباره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند. تا حالا در مورد تاریخ رهایی این زندانیان چیز گفتن نشده، اما آنچه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه میگوید کمیته بررسی زندانیان بگرام چون این صلاحیت ندارد تا افراد را زندانی و یا رها کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یازده و سیزده دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. تعدادی از نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان از حکومت خواستند تا نگذارد خارجی ها پرندگان و خزندگان کمیاب افغانستان را شکار کنند. اعضای این نهادها دیروز در همین ارتباط گرد همایی اعتراضی را برگزار کردند. با وجود که رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان شکار را منع قرار داده، اما بر اساس گزارش ها ده ها خارجی به شمول اتباع پاکستان، بنگلادش و عرب ها برای شکار این پرندگان در غرب افغانستان حضور دارند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان از شکار غیرقانونی پرندگان و خزندگان کمیاب در مناطق غربی افغانستان و آن هم از سوی اتباع کشورهای عربی و پاکستانی ابراز نگرانی می‌کنند. آنان ادعا می‌کنند نزدیک به 170 تن از اتباع عرب، پاکستانی و بنگلادشی از چند روز به این سو سرگرم شکار حیوانات کمیاب در ولایت فرا هستند. خلیل احمد امادی فعال سیاسی و یک تن از اشتراک کنندگان گرد همایی میگوید این افراد به دعوت محمد اسماعیل وزیر اسبق انرژی و آب و معاون اول عبدالرب رسول سیاف کاندیدای رئیس جمهوری افغانستان به ولایات غربی فراخوانده شدند تا پرندگان موجود در غرب افغانستان را شکار کنند.
کشور تا کی در دروازه نداشته باشه؟ تا کی به قضی سرزمین جفا صورت میگیره؟ پیشا پیش از این وزیر تجارت و این شکارچی های امارات متحده امیر صاحب اسماعیل خان بود. امیر صاحب اسماعیل خان گذشته از این که این یک حرکت غیر قانونیه بود در آستانه انتخابات، این در حقیقت یک نوعی کمپاین کردنه.
خلیل احمد پارسا مسئول نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان این وضعیت را نگران کننده توصیف کرد. آقای پارسا از حکومت افغانستان خواست که برای تداوم حیات وحش و پرندگان کمیاب در کشور اقدامات اساسی را روی دست گیرد. او گفت در صورتی که دولت جلوی شکار حیوانات در افغانستان را نگیرد، حیات وحش در افغانستان به مخاطر خواهد افتاد.
شکار بیروی حیوانات و پرندگان نادری که در حوزه غرب افغانستان است توسط اعراب که اخیراً به ولایت هرات ولایت زون غرب آمدن صحبت داشتیم و اعتراض خود اعلام کردیم و از حکومت مرکزی خواستیم تا اینکه هرچی سریعتر مانع شکار بیروی از اینار بشن و اعراب هشدار بدن به زی که دیگه شکار نکنن و محیط زیست ما و حیات وحش ما رو به خطر نندازن.
در همین حال سید وید قطالی رئیس شورای ولایتی هرات و یک تن از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان اعتراض نهادهای جامعه مدنی را قرض آلود خواند. او ادعا می کند که این حرکت از سوی شماری از جریانهای انتخاباتی رئیس جمهوری که در غرب افغانستان از آرای کم برخوردار هستند سازماندهی شده است. او زمینه سفر گروهی از اتباعی عرب از سوی محمد اسماعیل خان را تکذیب کرده گفت در طول سال گذشته این گروه 11 مرتبه در ولایات شمالی و شرقی افغانستان سفر کردند. آقای قطالی همچنان میگوید در طول سال گذشته گروهی از باشندگان کشورهای عربی 4 مرتبه در ولایت فرا، جایی که همین حالا شمار از اتباعی عربی در آنجا به سر میبرند، سفر داشتند.
همه سال اینا در افغانستان میان. در طول سال گذشته 11 گروه دیگه هم آمدن در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در فرا 4 گروهیه که در سال گذشته میایه. اما چرا این مسئله در این برهه حساس میشه؟ صرفا یک مسئله از ضد انتخاباتی بود که خواستن بعضی جریان ها توسط بعضی از دوستایی که به نام فعال مدنی در هرات میخوان فعالیت بکنن بله امیر صاحب اسماعیل خان داشته باشن.
به همین منظور گزارش ها میرساند که این گروه از مسافران عرب، پاکستانی و بنگلادشی با خود مرغای شکاری را به غرب افغانستان آوردند تا از این طریق بتوانند به اهدافشان که همانا شکار حیوانات مورد نظرشان می باشد برسند. با آنکه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان طی فرمان شکار وحش و دیگر حیوانات کمیاب در افغانستان را منع قرار داده است، ولی گفته می شود که روند شکار حیوانات در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. 11:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. اما حالا می رویم به کابل و از همکارم سید فتی محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایی را در مورد مسائل انتخابات سال آینده در افغانستان و اظهارات رابرت گیتس، وزیر سابق دفاع آمریکا که در کتاب خاطراتش مطرح نموده به نشر رساندند. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروزش نوشته است که سکوت در مورد انتخابات باید شکستانده شود. در سرمقاله آمده است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیش از فرارسیدن زمان مبارزات انتخاباتی با تشریح برنامه هایشان می پردازند. اما با پرسش ها در خصوص مسائل ملی بیشتر آنان پاسخ مناسب ندارند. ویسا این پرسش های مهم را فهرست کرده است. با باور سرمقاله نویس، پرسش ها این است که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید با کدام شرایط امضا شود، پروسه صلح چگونه به پیش برده شود، فساد اداری چطور از بین برده شود، اقداماتشان برای پروژه های بزرگ اقتصادی و تامین وحدت ملی چی است. روزنامه دولتی انیس هم در سرمقاله امروز خود به مسائل مربوط به انتخابات پرداخته است. در این سرمقاله گفته شده که سرانجام وزارت داخله طرح نهایی امنیتی برای انتخابات سال آینده را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد که در آن در حال حاضر از تامین امنیت 414 مرکز رایدهی ابراز عاجزی شده است. به نوشته روزنامه هرچند وزارت داخله اطمینان داده که تا فرا رسیدن روز برگزاری انتخابات برای تامین امنیت این مراکز هم تلاش صورت میگیرد، اما مسئولیت بیشتر را به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی مردم به عهده دارند. روزنامه در ادامه نوشته است که بزرگان قومی و مردم باید در زمینه امنیت و نظارت از انتخابات همکاری کنند تا باشنده های تمام مناطق کشور از حق رایدهی محروم نگردند. روزنامه آرمان ملی در مورد کتاب خاطرات رابرت گیتس وزیر پیشین دفاع آمریکا تبصره کرده که گفته است برخی از مقام های آمریکایی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان مداخله کردند. روزنامه نوشته است آنچه از سوی آقای گیتس افشا شده ممکن روابط افغانستان و آمریکا را دیگر هم تیره سازد. آرمان ملی در ادامه نوشته است که گیتس در یک شرایط بسیار حساس این حقایق را فاش کرد که رئیس جمهور کرزی را بیشتر براشفته ساخته و شاید از توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا خودداری کند. و روزنامه محور در سرمقاله امروز خود نوشته است که خرابی روابط میان حکومت‌های افغانستان و آمریکا سبب شده تا مردم افغانستان با یک سردرگمی روبرو شوند. نویسنده سرمقاله نگاشته است آمریکا که اتحاد کرده تا در فراهم کردن امکانات مالی، تکنیکی و امنیتی در انتخابات افغانستان همکاری می‌کند، اما خود شفافیت انتخابات این کشور را زیر سوال می‌برد. روزنامه پیشنهاد کرده که برای به دست آوردن دوباره اعتماد مردم باید همه جوانب به شفافیت انتخابات سال آینده در افغانستان احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.
در افغانستان بانک در نظر دارد تا مطابق معیارهای بین المللی از بانک ها نظارت کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است ممکن سیستم بانکی افغانستان با بحران مواجه شود. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
ده افغانستان بانک در کنار رد گزارش تازه سیگار که در آن از احتمال روبرو شدن سیستم بانکی این کشور با بحران سخن زده شده میگوید که تلاش ها برای نظارت از بانک ها را بیشتر ساخته است. مطیع الله فایق مدیر عمومی نظارت بر بانک های ده افغانستان بانک به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش میکنند تا نظارت بانکی در این کشور با معیارهای جهانی صورت گیرد.
پلان داریم که بین 2014 الی 2018 ما معیارات نظارتی خود را به سطح بین‌المللی برسانیم. مطلب ما به سطح نظارت است که فعلا در کشورهای اروپایی انجام میگیرن. بنابراین ما میخواهیم برای هموطنان عزیز گپ یادآوری کنیم که سکتور بانکی کشور باثبات است.
آقای فایق میگوید افغانستان بانک درخواست کمک های تخصصی را از بانک جهانی و IMF یا صندوق وجهی پول مطرح کرده است تا سیستم بانکی در این کشور با معیارهای جهانی برابر گردد. در این حال مسئولان در افغانستان بانک گزارش سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را نیز ناقص میخوانند که در آن گفته شده سیستم بانکی در این کشور با خطر بحران مواجه است. سیگار چهارشنبه هفته گذشته در یک گزارش تازه خود گفته بود که در سیستم بانکداری افغانستان از لحاظ ظرفیت حسابداری، نظارت و تحلیل و تجزیه قرضه‌ها مشکلات زیادی وجود دارند که در صورت توجه نکردن به آن ممکن با بحران دیگری روبرو شود. در این حال نورالله دلاوری رئیس عمومی در افغانستان بانک به روز شنبه با آنکه موجودیت بعضی مشکلات در سیستم بانکی این کشور را پذیرفت، اما تاکید نمود که این مشکلات به حد نیست که خطر بحران را به همراه داشته باشد.
با نظر ما این گزارش بسیار خلاهایی دارد. ما این رد میکنیم. اول گزارشی که تهیه شده با افغانستان بانک نه شریک بلکه با ما تماس گرفتن نشده و دیگه چیزایی که در متن گزارش خودم گفتن ناقص است، بی اساس است. ما این رد میکنیم.
در افغانستان همین حالا بر علاوه 3 بانک دولتی 16 بانک خصوصی فعالیت دارند، اما در سال 2010 میلادی بعد از سقوط کابل بانک اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکداری در این کشور کاهش یافت. در این حال کارشناسان اقتصادی در افغانستان میگویند اگر مدیریت و نظارت درست از بانک ها در این کشور صورت نگیرند، ممکن تجربه سقوط کابل بانک بار دیگر در افغانستان تکرار شود.
نسیم شفق گزارش می‌داد. بانک جهانی 50 میلیون دلار را برای تقویت سیستم مالی افغانستان کمک کرد. تفاهم‌نامه این کمک دیروز میان وزیر مالیه افغانستان و رئیس بانک جهانی امضا شد. فریبا واحدی در این مورد گزارش تهیه کرده.
به گفته وزیر مالی افغانستان، به اساس تفاهم‌نامه تازه، 3500 خانواده در این کشور به کمک بانک جهانی از فقر دوامدار نجات خواهند یافت. حضرت عمر زاخلوال به روز شنبه به هنگام امضای این تفاهم‌نامه با بانک جهانی در کابل گفت که مدت تطبیق آن 5 سال را در بر خواهد گرفت. با گفته آقای زاخلوال، تفاهم‌نامه جدید به دو بخش تقسیم شده که به اساس آن برای یک تعداد افراد زمینه کاری مساعد خواهد شد.
این پول‌ها که یادآور شدیم به دو بخش تقسیم شده، یکی 32 میلیون و بخش دیگر 18 میلیون است. 32 میلیون دلار به مصفا یا اداره حمایت از تقویت قرضه‌های کوچک برای بقا و تقویت بیشتر آن اختصاص داده شده است. 18 میلیون دلار دیگر برای ضمانت سرمایه‌گذاری‌های متوسط اختصاص یافته است.
این دو پروژه از سوی ادارات حمایت از سرمایه گذاری های کوچک و تضمین قرضه ها آغاز خواهد شد. در این حال رئیس بانک جهانی در افغانستان هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که به کمک های اقتصادیشان با این کشور ادامه خواهند داد. رابرت سام تعهد کرد که کمک هایشان در بخش های آموزش، صحت، برق و دیگر مسائل اجتماعی جریان می داشته باشد.
کمک های بانک جهانی به افغانستان ادامه خواهد داشت. قسمی که امروز ما این تفاهم نامه 5 ساله را امضا کردیم، به همین طور در آینده هم در بخش های آموزش، صحت، تعلیم، حکومت داری خوب، برق و موارد دیگر جریان خواهد داشت. ما وعده می کنیم که در آینده هم به افغانستان کمک خواهیم کرد.
این تفاهم نامه در حال به انزا می رسد که شماره از آگاهان نگرانند که با خروج نیروهای بین المللی از کشور، کمک های کشورهای خارجی به افغانستان کم شده و این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه خواهد شد. اما وزارت مالی افغانستان این نگرانی ها را بیجا خوانده و می گوید که جامعه جهانی و دیگر کشورهای کمک کننده به کمک هایشان با افغانستان متحدند.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ را پس از فشرده خبرهای این ساعت خواهید شنید. اتحادیه ملی کارگران افغانستان از افزایش سطح بیکاری در کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این اتحادیه یکی از دلایل را فرار سرمایه از افغانستان می خوانند. باز هم در این مورد فریبا واحدی گزارش می دهد.
در میان موج از نگرانی ها به خاطر تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و فرار رسیدن سال 2014 میلادی، اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید این مسئله سبب فرار سرمایه ها از این کشور شده است. با گفته مسئولان در این اتحادیه، کاهش یا فرار سرمایه ها از کشور بیشتر شدن میزان بیکاری را هم به همراه داشته است. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران از حکومت افغانستان میخواهد که برای برگشت دوباره سرمایه های بیشتر در این کشور اقدام جدی کند.
یک تعداد سرمایه گذاران هم سرمایه ها را میبرند به کشورهای خارج و یک تعداد جوان های ما از بعضی نهادها مثل پیارتی ها و مثل مین پاکی بیکار شدن و در این بازار بیکارای ما یا افزوده شدن. این مایه نگرانی ما هست و ما تقاضای ما همی است، تلاش ما همی است که تا بتونیم در افغانستان سیاست مدارای ما بر مردم ما یک اطمینان بدن تا ای که دوباره بیان اینا سرمایه گذاری بکنن.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان همچنان میگوید که حقوق کارگران در افغانستان مطابق به قانون اساسی کشور دادن نمی شود. به گفته مسئولان در این اتحادیه، کارهایی که در 11 سال گذشته به خاطر حقوق کارگران در کشور انجام شدند کافی نمی باشد. به اساس معلومات آنان، همکنون حدود 500 هزار تن مشغول کار در ادارات دولتی اند و تعداد کارگران سکتور خصوصی نظر به فصلهای سال متفاوت است. پیش از رسیدن سال 2014 در نزد مردم نگرانی های وجود داشت که در این سال ممکن سرمایه ها از کشور فرار کنند و سطح بیکاری نیز بیشتر شوند. در این حال تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا هم مردم افغانستان را نگران ساخته است. آنان میگویند که اگر این توافقنامه به امضا نرسد، اقتصاد کشور با بحران مواجه شده و سبب فرار سرمایه ها از کشور خواهد شد. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این اواخر کم شدن فرصت‌های کاری را می‌پذیرد، اما می‌گوید که گزارش در دست نیست که عامل آن فرار سرمایه‌گذاری‌ها از کشور باشد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما گزارش خیلی دقیق در ارتباط با آبادی نوردیم، بنابراین ما نمی‌تونیم تایید بکنیم که گزارش سرمایه‌ها در حال فرار است از افغانستان. اما یک چیز جای نگرانی هست بر وزارت کار و امور اجتماعی، گویی است که در خیلی از موارد یعنی فرصت‌های شغلی ناپایدارن که وجود داشته، ما شاهد کم شدن از این هستیم.
اتحادیه ملی کارگران و برخی نهادهای دیگر در حال نسبت به افزایش بیکاری و فرار سرمایه‌ها از کشور نگرانند که به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی هماکنون حدود 800 هزار تن در کشور کاملا بیکار بوده و حدود 3 میلیون تن دیگر دارای کارهای کاذب و یا کوتاه مدت هستند.
11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته ندا بشنوید.
مسئولان صحت‌عامه ولایت قندوز از آتش گرفتن یک دیپوی ادویه‌جات در یک شفاخانه مربوط به نهاد دکتران بدون سرحد در مرکز این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که یک دختر 13 ساله از باشنده های ناحیه اول شهر آقچه این ولایت عصر دیروز دست به خودکشی زد. در انفجار یک بالون گاز در ولایت ننگرهار 3 تن از اعضای یک خانواده جان باختند و 2 تن دیگرشان مجروح شدند. وزیر خارجه هند میگوید روابط سیاسی و تجارتی کشورش با آمریکا به خاطر تلاشی یک دیپلمات این کشور در نیویورک با هیچ بحران روبرو نیست. در نتیجه تبادل آتش در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان چند سرباز سرحدی دو کشور زخمی شدند. مقامات میگویند 5 محافظ سرحدی و 1 پلیس قرقیزی و 2 محافظ سرحدی تاجیکستان در این رویداد زخم برداشتند. قرار است مقام‌های ارشد کشورهای موسم بعد دوستان سوریه امروز یکشنبه در پاریس ملاقات کنند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در میان این مقام‌ها حضور خواهند داشت. و صدر اعظم عراق خواهان وحدت ملی میان عراقی‌ها در جنگ علیه القاعده شدند. نوری المالکی دیروز شنبه در یک گردهمایی سیاسی در بغداد موجودیت هر گونه انگیزه سیاسی را در عقب عملیات نظامی بالای ولایت انبار رد کرد.
فرشته ندا بود با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. تشکر از این که تا حالا با رادیو آزادی بودید. در ادامه این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ را یکی پی دیگر بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه؟
I really like Afghan food.
همیال ما خودم یک جلارم صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در این برنامه دو گزارش داریم. یکی در مورد راشپیل و عنعنه برفپاکی در افغانستان. مطلب بعدی در باره برج ساعت پل محمود خان. امید است آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، راشبیل یکی از وسایل چوبی است که در زمستان برای برفپاکی استفاده می شود و اما در برخی موارد چون قایقرانی یا کشتیدانی از راشبیل های کوچک کار می گیرند و در افغانستان موقع جمع‌آوری خرمن گندم نیز با راشبیل گندم را راش می نمایند. راشبیل را معمولاً از چوب درخت بید، توت، چهار مغز و چوب درخت چنار می سازند که این نوع چوب ها بیشتر در سمت شمال پیدا می شود و نجارها آن را با سایزهای متفاوت درست می کنند. گفته می شود با باریدن برف بر علاوه آن که برف پاک ها در کوچه ها و پس کوچه ها صدا می کنند، عده مردم خودشان برف پاکی منازلشان را انجام می دهند و رسم است که بعد از برف پاکی خوردنی های گرم و سنتیشان را صرف کنند. محمد الله نجار سابقه دار افغان در مورد ساختن راشبیل معلومات می دهد.
ما از 40 سال است که کاروبارم میستک نجاری راشبیل جور میکنم، خب دیسیبل جور میکنم. در سمت شمال که هست همی خیرمن راش میگن، خیرمنی است یا در برف هم استفاده میشه، در خیرمن هم میشه. در قدیما که بودن از چوبای چهارمغز جور میکنن، از چوب توت جور میکنن، دیسیش هم چوب چنار است فعلا. سابق بید بودک یا بید بودک تو کی بود اره نبودک، و وقتا چوبوری نبود، چوبای عرق بسیار کمچین بود. ما این را بعد می قیتبر اینا را ترک می دادیم 5 سانتی 6 سانتی، این را با تیشه جور می کردیم. اما تو خوب دول می آمد که یک دانه ازید گفتم تا 10 سال 6 سال 7 سال کار می داد. کاروبار راشبیل خواهد ما سور شروع می شه، این را جور می کنند در منطقه قندوز امام صاحب، جور می کنند ذخیره می کنند خشک می شه، بعد در مای ترما در کابل آورده می شه. خودم بلد هستیم جور کنیم ولی میخریم ما. بعد این چوبای چنار که هست از خود کابل است میجه جور میشم.
محمد الله نجار میگوید اکثر مشتری هایش مردم اطراف است و چیزی که در استفاده راشبیل توصیه میگردد همانا چرب نمودن راشبیل است که باید با چربوی حیوانی کاسه راشبیل را چرب نمود.
کسایی که میخرید بازی را از چربی گاو سرخ میکردن، چربی گاو در سر ازی مینداختن، در چرب میکردن، این برف نمیگرفت، چوبش نداریم فعلا. اگه نفر که در وقتش بیا که بگه برای من 4 دونه 5 دونه جور کرد، در روز بعد میام یا 5 روز بعد بیم اونا برشون جور میکنیم. 40 نفر تقریبا منطقه دمزنگ هستن، منطقه کوتی سنگی است. اینا لای کارخونه اش نمه خود پول چرخی جور شده، از پاکستان میارن که اصلا نمیدونم برف بزن از برف پیش هم میره و مقاومت ندارن. بازم مردم روزی دمی راشبیل چوبی کرده مردم.
امروز راشبیل های پلاستیکی نیز در بازار آمده که به گفته دکانداران ساخت کشور ایران و ترکیه می باشد. این راشبیل ها نسبتا سبک و ارزان تر است. برای دکاندار ساحه دهمزنگ کابل در مورد کار این نوع راشبیل ها می گوید
سرکار مردم خود همی از وقتی که راشبیل های پلاستیکی آمده سر کسایی که راشبیل چوبی وطنی جور بکنن بسیار زیاد تاثیر دمش برنده وارس گل با آمد جدا میکنن با او استفاده است که آدم چه رقم برف پاک کنن. راشبیل هم اومد ترکی و ایرانی که هست این یاد تانا بدون دستامن بسته بندیز راشبیل های پلاستیکی ایرانی که هست در زنکی مه دستا از چین مه یک دن راشبیل که به حساب از بیت جور میشه با 190 افغانی 200 افغانی 220 افغانی حتی اگر چه میباشه با 3500 و 400 اما این راشبیل های پلاستیکی ترکی 130-140 روپا فروش هست.
قابل یادآوری است که سابق در هر خانه یک راشبیل یا زیادتر از آن می بود، چرا که یکی از سلیقه های مردم به شمار می رفت و برخی ها به صورت دست جمعی با راشبیل هایشان برف را پاک می نمودند. نقیب الله باشنده قریه بوینقره ولسوالی کلکان ولایت پروان درباره راشبیل و عننه برف پاکی چنین می گوید
مال لاشپیرای برآمده که پلاستیکی هستی یک بار مصرف است وقت پاکدی یک روز دو روز مشکنه یا خراب میشن. من سابق خب برف بسیار قوی بود دیگه، دو دفعه سه دفعه پاک میشد تا مالا از خانه برآمده نمیتونست. میرفتیم مثال برف زیاد که میشد یک جایی میشدیم بمبای یکی را پاک میکردیم باز بمب دیگر از کاکا را یا ماما را نمیبودن صدا میکردن که بیا همین بمبای ما را پاک. بعد از او باز چای میخوردیم یک چیز جور میکرد برای ما شیر یا حلوا یا کاچی میگن اونو رو میخوردیم در این برف پاکی بچه ها یک جای میشد یک گروپ یک سو یک گروپ یک سو برف جنگیز حتی در جنگ گپ میرسید دیگه فعلا دیگه برف فقط نیستم.
در گذشته در شهر کابل به حد برف میبارید که کوچه ها مسدود میشد و مردم با راشبیل به نوبت برف را کنار میگذاشتند تا راه عبور و مرور پیدا شود، ولی با آن هم جوانان در جریان کار برای سرگرمی خود آدمک های برفی و امثال این چیزها را از برف میساختند. محمد حیدر باشنده گذر اندرابی که حدود 90 سال دارد از برف پاکی زمستان های گذشته یاد میکند.
قدیم انقدر برف میشد که با کوچه ها را نمی بود، حتی مردم ها نقم میکندن، از زیر نقم تیر میشدن، حتی خانه ها چپه میشد. یک بام به یک نفر پا کردن نمیتونه، دو نفر سه نفر نوبت میکردیم، با پایین میشدن، مادرها و آقای دیگه علوا میکردن، چاوه میکردن، میخورد که برف ها را پا کرده بودیم، با شیرک های برفی تیار میکردیم، دانش امرای کاغذ سرخ سرخ میکردیم، چشمایش امرای زغال سیاه میکردیم، یعنی چیزا بود در اوقات.
راشبیل و وجود آن در قرا و قصبات یک امر حتمی است و راشبیل افزون بر کار برد و او در پاک نمودن برف، مردم ده از راشبیل برای پاک نمودن پاروی حیوانات نیز کار میگیرند. باید گفت در این سالها که بارندگی کمتر شده، استفاده از راشبیل نیز کدام امر ضروری پنداشته نمی شود و رسم و رواج پختن خوراکه های گرم و مقوی نیز به علت امراض گوناگون و اقتصاد ضعیف مردم روز تا روز از میان می رود. اما داستانهای برف پاکی در غزنی و خوردن گوشت یک گاو در یک شب هین برف پاکی از سوی جوانان زبان زده هم است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در مورد برج قدیمی ساعت پل محمود خان شهر کابل که امروز وجود ندارد، یکی از آثار تاریخی افغانستان شمرده می شد. در مورد تاریخ و عمار این برج ساعت و برج ساعت فیلی آن که تازه بنا گردیده است، مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
برج ساعت در هر کشور وجود دارد که مشهورترین برج ساعت در دنیا همانا برج ساعت بیگ بن لندن و برج های ساعت روسیه در میدان سرخ می باشد. کابل نیز دارای برج های ساعت است که یکی آن در پل محمود خان کابل اعمار گردیده بود و از روی ساعت آن برج مردم زمان را می فهمیدند. در زمانی که برج ساعت پل محمود خان ساخته می شد، اکثر مردم ساعت نداشتند، ولی با دریغ در دوران جنگ های داخلی افغانستان برج ساعت پل محمود خان مانند سایر آبده های تاریخی با کلی از بین رفت. اما قسمی که دیده می شود در این اواخر برج دیگری به جای آن برج ساعت در پل محمود خان ساخته شده است. گفته می شود این برج ساعت از سوی شاروالی کابل اعمار گردیده تا بر زیبایی شهر افزوده و ساعتهای آن دوباره به صدا بیاید. آقای حبیب الله رفی، نویسنده افغان، در مورد سابقه برج ساعت پل محمود خان توضیحاتی دارد.
حکومت 102 سال قبل اقدام کرد که در قلب کابل در مابین ارگ یک برج، یک مینار ساعت را بسازه، به خاطر از اینکه عامتر شوه، یک ساعت دیگر چند سال بعد از این در پل محمود خان بنا کردند. این برج از زمین تا به بالا 100 فوت بلندی داره و در 80 فوتش ساعت گذاشته شده بود که به هر چهار طرف شیشه داشت، عقربه ها داشت، وقتی که میگشت از هر چهار طرفی دیده میشد. در عین حال یک زنگ داشت که در حدود یک خروار وزن داشت و این زنگ با یک تختی که برش نصب شده بود میخورد، در هر ساعتی زنگ صدا میکرد. این ساعت تا به 1371 یعنی حکومت تنظیم ها زنده بود و بعد از او در جنگ های تنظیمی از بین رفت، از بنیاد ویران شد. این در وقتی که آدم از عیدگاه میایه به طرف شهر، از پل که تیر میشد به طرف دست راست اینجا ساخته شده بود.
برج ساعت پل محمود خان در گذشته از فاصله های دور دیده می شد و اما امروز بلند منزل ها مانی دید از آن می شود. برج ساعت بر علاوه آن که از فرهنگ برازنده یک مملکت نمایندگی می نماید، برای مردم در گذشته خیلی کمک می رساند. ساعت آن وقت و زمان را اعلان می نمود. همچنان مردم که به اصطلاح شهر کابل را بلد نبود، برج های ساعت در برخی نقاط نشانی خوب هم گردیده بود. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد برج ساعت پل محمود خان می گوید.
وقتی که اولین دفعه ساعت و برج از او در لندن
با کار افتاد با اقتفاع از او در ممالک مختلف هم این کار آغاز شد. به خاطر از این که عامه مردم بتانند وقت تعیین کنند و بفهمند، حتی در وقت رادیو هم وجود نداشت، اگر داشت بسیار محدود بود. بنابراین هر دولت هر وقت هر مقام در مراکز دارالسلطنه یا پایتخت برج‌های را اعمار میکردند و در از او ساعت‌های را تنظیم میکردند.
برج ساعت پل محمود خان چهار پهلو بود و ساعت‌های در آن کارگزاری شده بود که از چهار سمت آن را میشد دید. روی ساعت از مینای شفاف ساخته شده بود که شبها با چراغ روشن میگردید. الف خان باشنده شهر کابل میگوید.
ساعتی که در پل محمود خان در وقت امیر عبدالرحمن خان جور شده بود، یک زیبایی خاصی برای پل محمود خان و یک اثر تاریخی بود. با پل محمود خان زیبایی میداد و باز داد تمام شهر کابل. ما مردم که خورد بودیم به فکر زین بودیم که می اثر عتیقه تاریخی به هر جایی که باشه ببینیم. در وقت کسی ساعت نداشتن، باز می دیدن طرف زمین ساعت هم وقت و تایم خود از روی زمین ساعت مشخص میکنن و از طرفی شهر حرکت میکنن و شهرم یک چیزی بالکل مردم که از اطراف میمدن
برج ساعت پل محمود خان و همچون برج هایی که در جاهای مختلف ساخته شده است خالی از دلچسپی نبوده و نوید تالی و ترقی زندگی شهری را برای مردم برمغان می دهد. عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل در مورد برج ساعت پل محمود خان که اکنون ساخته شده است معلومات می دهد.
برج ساعت پل محمود خان با تفاهم با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ ما خواستیم که دوباره احیا کنیم، یعنی با مو دیزاین و نقشه قبلیش ساخته میشه که تقریبا 90% اعمارش به اکمال رسیده و ساعتایش هم رسیده که در چهار طرف این برج ساعت هم میداشته باشه و هزینش هم در حدود 90 چند لک افغانی که از امو بودجه انکشافی شهروالی کابل پرداخته میشه با این دیزاین و با این نقشه که قبلا بود، چون یک محل تاریخی بود در او کدام تصرف صورت نگرفته. شهروالی کابل در نظر داره برج های دیگه به شکل یک چایخانه باشه در سال آینده در چارایی لب جهر، جایی برای تفریحگاه باشه و هم یک ساعت خود به خوبی بگذرانند.
مشابه همین برج ساعت پل محمود خان، برج دیگر در داخل ارگشاهی اعمار شده بود. برج ساعت ارگشاهی تا به حال پابرجاست، اما مدتی می شود که شهروالی کابل برج ساعت جدید در منطقه باغ قاضی اعمار نموده که آن هم خیلی زیباست.
شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
الهام بخش.
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم، نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خود من یک داستان شده که سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن، چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای ماج. ما آقای توتلیار با یک برنامه سرغوش آمدیم و میمان خانه های شما هستم. این سال 2014 رسید و کسایی که از 2014 میترسیدن چرا شیشتن باید فرار کنن هنی؟ ما خواستیم نه از 2014 میترسیم و نه از 2015. بیاین که برنامه را بشنویم. در شروع ای برنامه سر به یک پرنس کنفرانس میزنیم و میشنویم که راجع به چی موضوع برگزار شده.
موسیقی
خبرنگارای عزیز و دوستان حاضر در پرس کنفرانس خبری، اما داره که خودتون میفهمین و ما نمیفهمیم، سال 2013 میلادی مثل گوگه دوباره در گرفت و خاکستر شد و سال 2014 میلادی مثل چارمغز از پوستش برآمد. ما هم این پرس کنفرانس دایر کردیم که تا پیشرفت‌های سال 2013 را براخ شما بکشیم، اما داره که در دنیا در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های صورت میگیره و روز به روز و ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه دنیا در تغییر است. کشور ما افغانستان هم از این قافله پس نمانده و در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های صورت گرفته که دانه دانه اون ما به شما معرفی میکنیم. به همین منظور از تمام نماینده‌های بخش‌های مختلف دعوت کردیم که اینجا بیاین و از پیشرفت‌هاشون بگویند. باید یادآور شوم که در این پرس کنفرانس شما خبرنگارا حق سوال کردن ندارین، فقط میتونین که با چکچک و اشپلاق این پرس کنفرانس را بدرقه کنین. داغوز از نماینده کیسبران خواهش میکنیم که پیش ما بیاین و از پیشرفتایشون بر ما و شما قصه کنن.
با تشکر از اتحادیه ملی ژورنالیستان کشور که این زمینه را مساعد کردن که تا ما پیشرفت‌های خود را برای مردم بکشیم. اما تو که خودتان میفهمین اتحادیه کیسه‌بران یک نهاد غیر دولتی و غیر وابسته است، با کدام حزب سیاسی هم رابطه نداره و همیشه در خدمت مردم و شهروندان عزیز 16-17 ساعت است. ما در طول سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتیم که لازم نمی‌بینم کلش بگویم، فقط از یک پیشرفت ما به طور نمونه یاد می‌کنم که بسیار مهم و برای اتحادیه ما حیاتی است. در سابق کیسه برای ما جیبا را در بیرو بارشار با پل ویش پاره میکردن و میزدن، اما حال این کار ما پیشرفت کرده و به جای پاره کردن جیبا ما شیوه جدیدی را روی دست گرفتیم که از جیبا موبایل و از داخل موتر دسکول و بکسه را میزنیم، که خود در سه کیسه بری یک تغییر کلیس. بله، تشکر از شما مهربانی.
خب دوستا، حالا از نماینده پودریا خواهش میکنیم که از پیشرفتایشون با ما و شما بگوین.
ای پدرا، شما تشکر میکنیم که به ما وقت دادین که در اینجا بیای ما از پیشرفتای خود گپ بزنیم. اتحادیه ما همونطوره که میفهمین یک اتحادیه قلندریست که سر هیچ کس خبر نیست اصلا، حتی سر عالی جناب. دیگه پدرها هرچی که کردیم اونم میکنیم، با کس غرض نیست. ما زدن بوت از مسجدها کم کردیم، یعنی از مسجدها بوتها را کم میزنیم، آبادان گل و بجاش دروازه خانه را سعی میکنیم که کدامش واز است و هر کدامش که واز بود بادان گل، اون از اونموجه هرچی که سر دست بود خدا واز، دیگه از اونموجه میگیریم و که خود میبریم، مثل بایسیکل، دیگه بخار، سماوات و غیره چیزا. پدرها از توجه تانم تشکر.
با تشکر از نماینده پودریا، آل از نماینده ایتاری رشوت خورا خوش میکنیم که پیشرفتاشون هم بر ما و شما معرفی کنن. بفرمایید.
بنده از این که وقت ندارم، ما به طور فشرده یکی از پیشرفت‌های اتحادیه رشوت‌خورا را یاد میکنم. دلیش خودتون عطس بزنین که روز به روز اتحادیه ما در حال پیشرفت و تغییر است. بله، ما در سابق وقتی از مراجعین رشوه میگرفتیم، در داخل دفتر میگرفتیم و روک میز خود را باز میکدیم تا مشتری پول رشوه را بانه و با کارش خلاص کنیم. اما حاله مراجعین دانه دانه به رستوران لکس و خارجی خواسته و هم میمانی را سرش میزنیم و هم نقدر میگیریم. و یکی از پیشرفت‌های مدرن کامپیوتری ما ایست که نمبر اکاونت بانکی خود را به مشتری میتیم تا مشتری پول رشوه را حواله کنه. آه دیگه کار ساده شده. وقتی مشتری پول حواله کرد و بانک به ما مسیج داد که پول به اکاندت رسید. باز وقت کارش ما اجرا میکنیم دیگه. یکی دیگه ای که ما پولای کونه و نوتای کمتر از 500 افغانی گیره قبول نداریم، فکرتان باشه. با امید پیشرفتای دیگه اتحادی رشوت خوران. تشکر از لطفتان.
با تشکر از شما، حال از نمایندی قاچاقبران سنگل دعوت میکنیم که پیشرفتایشون را به شکل فشرده بر شما و بر ما و شنونده های عزیز ما بیان کنن.
با تشکر از چکچک و استقبال شما، اتحادی قاچاقبران سنگل یک اتحادی بی‌طرف است و با هیچ قاچاقبر رابطه نداره و همیشه آن چی را در دسترس داره و برای مردم عرضه میکنه. به همین خاطر همیشه در فکر تغییر و پیشرفت است. ما قاچاقبران سنگل در سابق جایی ما معلوم نبود که در کدام منطقه شهر چرس و تریاک و پودر را به فروش میرسانیم. اما حالی یعنی پس از شروع سال 2013 نظر به پروتکولی که با حوزه 66 مبارزه با پودر و چرس انجام دادیم، شیوه فروش ما از غیر مستقیم به مستقیم تغییر کرده. یعنی او وقت پتکی مفروختیم اما حال برالا مفروشیم و قصد داریم این کاره کمپیوتری بسازیم بخیر و در اینترنت هم یک سایت داشته باشیم و از طریق تلویزیون اعلان نشر کنیم تا مراجعین بدون کدام مشکل ما را پیدا کرده بتانند. بیازو بازار آزاد است. تشکر، تشکر از شما، تشکر، تشکر.
از نماینده یا سخنگوی وزیرام دعوت کرده بودیم، چون کدام پیشرفت نداشتن از آمدن به پرس کنفرانس خودداری کردن و در آخر از نماینده نهادهای دفاع از حقوق سیاستران میخواییم که از پیشرفتهایشون در سال گذشته یادآوری کنن. بفرمایین.
با تشکر از خبرنگارایی که اینجا آمدن و صدای ما را به گوش جانیان میرسانن. ما به نمایندگی از نهادهای دفاع از حقوق سیاستران پیشرفتای ما را در سال گذشته به طور خلاصه بیان میکنم. در سال گذشته ما کدام پیشرفت نداشتیم. فقط خشونت بالای سیاستران را با پخش اعلامیه‌های کوبنده و رکیک تقبیه و محکوم کردیم و آرزومند هستیم که سال جدید 2014 سال طلایی باشه تا تمام سیاسرها طلا بخرن و دست گردنشان از چوری و سید طلا پر کنن. تشکر از شما.
ما از نماینده های دیگه بخشا هم دعوت کرده بودیم اما ای که نامدن گناه ما نیست. از نماینده هایی که اینجا آمدن و پیشرفت های خدا گفتن، خبرنگارایی که گوش کردن و اجازه سوال کردن نداشتن، یک دنیا تشکر. پرس کنفرانس ما دیگه ختم است. تا سال دیگه خدا حافظ. نان چاشتون سرما قرض باشه، اما تر که بزرگا گفتن قرض سر زاغ زاغ زنده باشه.
شنونده عزیز، خبرنگار منبای ما این هفته با یک رئیس مصاحبه داره. میشنویم که این جناب رئیس کجا است؟
شنوندای عزیز برنامه مربای مرج، این هفته خود کش کرده و تیله کرده بر ریاست مبارزه با فساد رشوه رساندیم و با رئیس اداره یک مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را به او می جلبیم. رئیس به مبارزه با فساد و رشوه به برنامه خوش آمدید.
زنده باشین. تشکر.
در شروع که درباره کارای این ریاست بگویم که مبارزه با فساد و رشوه تا چی اندازه به پیش رفته؟
والا از دیگه مبارزه جریان داره و ما تصمیم داریم این مبارزه را شدت بیشتر ببخشیم.
تا حالا چقدر دوسیه را به سرانوالی معرفی کردین؟
ما تصمیم داریم که دوسیه های فساد را به زودترین فرصت به سرانوالی محکمه بفرستیم تا مفسدین به جزای اعمالشان برسن هر چی زودتر.
رئیس، در تمام ادارات گرفتن رشوه عام شده و تا رشوه نتی یک نقطه هم کسی در ریزید نمیمانه. در این قسمت شما چی کار کردین؟
ما تصمیم داریم که رشوه و رشوه ستانی را از ادارات دولتی به کلی گم کنیم و تصمیم داریم که رشوه خور را به زودترین فرصت دستگیر و مجازات کنیم انشالله.
رئیس صاحب یک تعداد زیاد از مقامات بلندچوکی متهم به اختلاس و زدن پول هستند. دوسیه اینا را به کجا رساندین؟
بله، ما تصمیم داریم که دوسیه های مقامات آلوده به فساد و رشوه را هرچی عاجلتر به محکمه روان کنیم تا مفسد شناخته شده و ریش مثل زغال سیاه شود.
جناب رئیس صاحب، تا جایی که ما اسناد دست داریم تمام زمین های دولتی از طرف زورمندان غصب فروخته و یا دو شرک ساخته شده. در این قسمت شما چی کار رای کردین و تا حال چقدر از این غاصبین دستگیر و دوسیهشان به سالنولی فرستادین؟
بله، اما جوری که شما میفهمین مبارزه با فساد و رشوه یک کار ساده و آسان نیست. ما تصمیم داریم که دوسیه اینا را هرچه عاجلتر به محکمه روان کنیم تا تمام این غاصبین دستگیر و مجازات شوند و دیگه ای کار نکنن.
رئیس صاحب، گفته میشه که کارمندای ریاست خودتان یعنی ریاست مبارزه با فساد رشوه به اساس واسطه و شراخت مقرر شدن نه به اساس لیاقت شایستگی. در این باره شما چی اقدامات انجام دادین؟
بله، ما تصمیم داریم که یک کمیسیون ایجاد کنیم که این موضوع را بررسی کنه و اگه واقعیت داشته باشه با تصمیم میگیریم که با واسطه دار چی کنیم و چطور قدم میتونیم.
شما یک دو سال پیش خودتان اعلان کردین که دوسیه مقامات آلوده با فساد اداری را به محکمه روان کردین و قرار است که یک محکمه خاص جور شوند و کلشان محکمه شوند، اما تا حال نه محکمه ساخته شده و نه کسی مجازات شده.
ما تصمیم داریم که این قضیه را هر چه زودتر بررسی کنیم تا محکمه خاص ایجاد و مفسدین محکمه شوند که توبه کنن.
جناب رئیس صاحب، 6-7 سال است که ریاست شما فعالیت داره، آخر ما نفهمیدیم که این تصمیم های شما چه وقت عملی خواهد شد؟
ما تصمیم داریم تا تصمیم هایی را که گرفتیم عملی کنیم.
این مربای مچه جاوید فیضی تیار کرده بود و با پشتکار عبدالمنان حمیدی، صدیقه و سردوست، یاسمین یارمل، شاه محمد نوران، محمد آصف پیمان و راتب ندیم آماده شده بود که نوش جان کردین. تا هفته دیگه، خدافظ.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.